سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: مسئولان وزارت سلامت افغانستان تایید می کنند که سیستم صحی این کشور با مشکلات و خدمات صحی هم با موانع مواجه شده. معین ارز خدمات صحی این وزارت دلیل آن را چنین می گوید:
چه خارجی منابع بندیسی او خارجی سازمانونه د خپل مرستې قطع کی، بیا د مونږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
طالبان دقیقاً 3 ماه پیش از امروز وارد کابل شده و برای دومین بار قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. در این 3 ماه میلیون ها دانش آموز دختر نتوانسته در اکثریت ولایت ها به تحصیل خود ادامه دهند.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر میشه، چون نرفتن به مکتب ناامیدی نسبت به آینده را به ما به وجود میاره.
از تظاهرات پناهجویان افغان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در اندونزیا هم جزئیات خواهیم داد. هوای تازه و از میدان ورزش در نیمه دوم نشر می شوند. در هوای تازه امروز،
مثلا زمانی که یک خانواده می خواهد خواستگاری بره برای کسی و اگر رضایت داشته باشند، هم پسر و هم دختر اینا یک زندگی بسیار خوب رو می داشته باشند.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط چند خبر: طالبان در قندهار بر یک مخفیگاه داعش عملیات کردند. هیئت دولتی از ایران امروز برای گفتگو با طالبان وارد کابل شد و یک نظرسنجی نشان می‌دهد که یک حزب مخالف حکومت بلغاریا برنده انتخابات دیروز این کشور شده است. تفصیل اخبار: مقام‌های محلی طالبان در قندهار می‌گویند که بر یک مخفیگاه جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش عملیات کردند. شمس‌الله صمیم، عامر اطلاعات و رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار، در صحبت با رادیو آزادی گفته که عملیاتشان موفقانه بوده.
د اسلامی امارت امنیتی او کشفیز واکونو تیر
نیروهای امنیتی و کشفی امارت اسلامی دیشب بر یک مخفیگاه گروه داعش در شهر قندهار عملیات را راه اندازی کردند که در نتیجه آن 4 جنگجوی داعش کشته و 8 دیگر آنها دستگیر شدند.
یک مقام دیگر طالبان گفت که در جریان عملیات یک انتحار کننده داعش مواد انفجاری بسته به بدنش را منفجر کرد که جان 7 جنگجوی دیگر گروه داعش را گرفت. گروه داعش تا کنون در این مورد چیز نگفته است. سخنگوی وزارت داخله طالبان می گوید که در انفجار در منطقه کوته سنگی در شهر کابل 2 نفر زخمی شدند. سعید خوستی به رادیو آزادی گفت که هدف انفجار موتر بود که در آن غیر نظامیان سوار بودند. مبین خان، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که بم در کنار جاده گذاشته شده بود و در ساعات مزدحم صبح امروز در کوته سنگی منفجر شد. تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت انفجار را به عهده نگرفته است، اما مناطق غرب کابل به طور منظم شاهد بمگذاری های اخیر بوده که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته است. هیئت دولتی ایران برای گفتگو با رهبران طالبان امروز وارد کابل شدند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران، این هیئت را رهبری می کند. احمدالله وثیق، معاون سخنگوی طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت:
ایران هیواد رئیس جمهور خاص استازی حسن
کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران و هیئت از معینان و نمایندگان وزارت‌های مختلف ایران که او را همراهی می‌کنند، صبح امروز به کابل آمده. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما هیئت‌ها از برخی کشورها به شمول ایران و پاکستان از کابل دیدن کردند. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که کشورهای آسیای مرکزی میتوانند که به اساس قراردادهای فعلی جریان برق صادراتیشان به افغانستان را به حالت تعلیق درآورند. اداره سیگار امروز دوشنبه گزارش مفصلی را در توییتر منفجر کرد منتشر کرد و نوشته که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان پول انرژی برق وارداتی از کشورهای آسیای مرکزی را نپرداختند. بر اساس گزارش ها با در نظر داشت قراردادهای فعلی بیشتر صادرات برق به افغانستان از ازبکستان و ترکمنستان تامین می شود. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر شرکت برشنا را به دست آورد، اما مسئولان در دسترس نبودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبر مخالف حکومت بلغاریا مدعی است که برنده انتخابات عمومی دیروز یک شنبه در این کشور است. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که یک حزب تازه تشکیل ضد فساد ممکن است که حزب حاکم صدر اعظم بایکو بوریسوف را در انتخابات دیروز شکست دهد. نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده، اما یک مرکز تحقیقاتی به نام الفا دیروز یک شنبه نظرسنجی را منتشر کرده که نشان می‌دهد حزب به رهبری دو دانش آموخته پانتون آروارد امریکا 26.3% آرا را به دست آورده و حزب بوریس 23.2% آرا را به دست آورده است. و ایالات متحده کیوبا را به خاطر آنچه تکتیک های عرب از آن کشور خوانده شدن نکوهش کرد. انتقاد از کیوبا پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی آن کشور خانه یک ناراضی برجسته را در آستانه اعتراض های برنامه ریزی شده ضد حکومت محاصره کردند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. فرشتان گاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مسئولان وزارت اتمی افغانستان تایید میکنند که سیستم سی این کشور با مشکلات و خدمات سی هم با موانع مواجه شده. معین ارزی خدمات سی این وزارت گفته که کاری برای خودکفایی بخش صحت نشده و بدون کمک های خارجی روی پا استاد کردن آن ناممکن است. مسئولان وزارت صحت طالبان تایید میکنند که نزدیک به 4 میلیون کودک و زن با سوی تغذیه مواجهند و به درمان جدی در این کشور نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های وزارت صحت یامه طالبان برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدنشان در نشستی در مرکز رسانه های حکومت نگرانیشان را در پیوند به مشکلات موجود در بخش صحت با آینده آن با رسانه ها شریک ساختند. عبدالباری عمری معین ارزی خدمات صحی این وزارت میگوید بخش صحت کاملا به کمک های خارجی وابسته باقی مانده و برای خودکفایی آن کار صورت نگرفته است. آقای عمری میگوید که توقف کمک ها سکتور صحی و خدمات صحی افغانستان را متاثر ساخته است.
چه خارجی منابع بندی سی؟
این که منابع خارجی بند شود و سازمان های خارجی کمک هایشان را قطع کنند، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و USAID تعهداتی را که با مردم افغانستان داشتن قطع کنند و باز ما بیاییم که خدمات خوب ارائه کنیم، این امکان ندارد، حداقل در کوتاه مدت امکان ندارد.
آقای عمری تأیید میکند که در حال حاضر شفاخانه ها در برخی ولایت ها بسته شدند، معاشات کارمندان صحی هم پرداخت نشده و گزارش هایی هم از کاهش خدمات درمانی و وسایل طبی دریافت کردند. معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت طالبان از جامعه جهانی میخواهد که بخش صحت افغانستان را با سیاست مرتبط نسازد و کمکش را از سر گیرد. او میگوید که در افغانستان نزدیک به 3.2 میلیون کودک و 800,000 مادر با سوی تغذیه مواجه هستند و به کمک‌های جدی نیاز دارند. مسئولان وزارت صحت عامه طالبان میگویند که در 20 سال گذشته قوانین مربوط به خودکفایی بخش صحت عملی نشدند و به همین دلیل اکنون با این وضعیت بد مواجه هستند. با گفته یانان خدمات صحی در داخل کشور زیر پرسش رفته، اما تلاش ها برای معیار سازی آن آغاز می شود. بر بنیاد معلومات این وزارت در حال حاضر 1600 شفاخانه خصوصی در افغانستان فعال است که از این میان تنها 600 شفاخانه ثبت و راجستر هستند. همچنین برای مشخص ساختن کیفیت مواد خوراکی و دارو تنها یک لابراتوار موجود است که بسندن است. رادیو آزادی با مسئولان پیشین وزارت صحت عامه تماس گرفت تا به این انتقادات پاسخ دهند، اما هیچ کدام حاضر به پاسخگویی نشدند. اما دکتر عزیز امیر سخنگوی اتحادیه نهادها و کارکنان صحی هم تایید میکند که در 20 سال گذشته کارهای بنیادی برای خودکفایی بخش صحی انجام نشده است.
تیم عرضه خدمات صحی دولتی در افغانستان شدیداً متکی و وابسته به کمک‌های خارجی بوده و هیچ نوع کاری یا حداقل کاری برای خودکفایی از این سیستم نشده.
مسئولان وزارت صحت عامه طالبان میگویند سالانه برای درمان تمام شهروندان افغانستان به 2.3 میلیارد دلار بودجه نیاز است که در این بخش حکومت تنها 5.5% آن را ارائه میکند. با گفته یانان، افغانان هر سال 242 میلیون دلار برای درمان بیماری هایشان در بیرون از کشور هزینه میکنند که با بهبود خدمات صحی در کشور این پول در داخل کشور هزینه خواهد شد. این در حال است که چندی پیش سازمان صحی جهان و سازمان ملل متحد هشدار دادند که نظام صحی افغانستان در حال سقوط است.
تنها مسئولان در بخش صحی افغانستان از مشکلات شکایت ندارند، بلکه با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور، مردم در نقاط مختلف از مشکلات مختلف به ویژه در بخش اقتصادی سخن می‌زنند. برخی از پیام‌های شما را در این مورد نشر می‌کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت خراب است، خدا کنه دوی دیگه صدای من را در مقامت بلند پاید برسانی. بسیار قیمتی است، بسیار وضعیت خراب است، کاربر نیست، معاش بند شد، بسیار وضعیت خراب است.
محمد علی مستم از ولایت غزنی. از زمان که امارات در افغانستان حاکم شده وضع اقتصادی خیلی رو خرابی گرایده است و مردم خیلی هم در وضع خرابی بسر میبرد. مامورین معاش ندارن گرفتن.
برادر ما طالبین هستم از ولایت فرا و لسوالی پرکمن خیخانه در کندهار هستم. نکار نبار از نسکی رقم دولت نسکی رقم حکومتی ما فیلن به قندهار هستیم. هیچی مواد خورسی خریدن نیست، برادر هیچ امکام نداره. از نفر آقله این هست به خانه یک نفر هست، نه کار نه بار نه زندگی.
ما مردم امید ما تقاوتی بود دیگه، امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. بیتان خدا ببینه چه رقم از بزبازیست. او مجاهدین صاحبه ها روی تان خدا ببینه نکنین که در بدر است. مردم تک تک هست.
از ولایت غرب تماس گرفتم. فعلا می قیمتی که در افغانستان است هستم که گنور 2500 تا 2600 در افغانستان رسیده و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 تا 400 نهایتا تا 1000 افغانی به طور هوش و جمع میکنه. من میرا امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوش رو میگیرین. همین میل سرزویشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوش رو بده.
حالا سلام علیکم، اسم را این ملاحظ و رایت قزمی. برستان هیچ کمک با ما نرسیده، اما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و یک نفر منخواد خانه است. از زول سالی قزمی ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمک که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقام شدیم، کتکشی کردیم، دو سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم. هیچ دمو این چه نمرسه، کمک نمرسه.
این جانب غلام صدیق از ولایت غزنی زنگ زدین. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده. ایت قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنین، سر مردم رحم کنین. کلگی مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
سه ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد. اما میلیون ها دختر هنوز هم از رفتن به مکتب های متوسطه و لیسه محروم هستند. در حال حاضر حکومت طالبان تنها در چند ولایت انگشت شمار افغانستان به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را دادند. نرفتن میلیون ها دختر افغان به دوره متوسطه و لیسه در افغانستان واکنش های زیاد را در داخل و خارج کشور به همراه داشته. طالبان همواره گفتند که بر ادامه تحصیل دختران در افغانستان روی طرز العمل کار میکنند. در این مورد به شما گزارش داریم. این گزارش تا لحظات دیگر با صدای یک دانش آموز دختر آغاز خواهد شد. رادیو آزادی.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر میشه، چون نرفتن به مکتب ناامیدی نسبت به آینده را به ما به وجود میاره و شکایات ما روز به روز بیشتر شده. نمیدونیم با کدام مرجع شریک بسازیم تا از این بحران نجات پیدا بکنیم.
بی‌نظیر دانش آموز صنف 11 از ولایت بدخشان یکی از چندین میلیون دختر در افغانستان است که در حال حاضر اجازه ادامه تحصیل را از سوی حکومت طالبان دریافت نکرده. طالبان دقیقاً 3 ماه پیش از امروز در 15 آگست داخل کابل شده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. حکومت طالبان در 17 سپتامبر مکاتب پسران را بازگشایی کرد، اما به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در مکاتب را نداد و مکاتب دختران در اکثر ولایت‌های این کشور تا هنوز مسدود است. زحل دانش آموز دیگری که میخواهد سرنوشت تحصیلی و از سوی حکومت طالبان روشن شود بر رادیو آزادی گفت:
"ایمون که سرنوشت باید معلوم شود.
او میگوید سرنوشت ما باید روشن شود. مکاتب در برخی ولایت ها مانند بلخ برای همه دختران بازگشایی شده، اما طور باید برای ما هم بازگشایی شود. در حال حاضر دانش آموزان دختر در ولایت های انگشت شمار از جمله بلخ، سمنگان، جوزجان و هرات اجازه رفتن به بالاتر از صنف ششم را دارند. هرات ولایتی که اخیراً دختران دانش آموز اجازه یافتند تا در صنف بالاتر از ششم هم حضور بیابند، اما رسانه های محلی گزارش می‌دهند که به خاطر لغو آزمون سالانه از صنف هفتم الی دوازدهم در این ولایت حضور دختران در صنف های بالاتر از ششم بسیار کم رنگ است. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان همواره از کار روی طرز العمل برای ادامه تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان سخن زدند، اما با گذشت 3 ماه از به قدرت رسیدن هنوز هم از این طرز العمل خبر نیست. برخی از مدافعین حقوق زن اما میگویند که این یک تاکتیک از سوی حکومت طالبان است. از جمله ملاله یوسفزای برنده جایزه سال نوبل که روز گذشته در صحبت با شبکه بی بی سی گفت که نگران است که ممنوعیتی که طالبان در حال حاضر بر ادامه تحصیل دختران در افغانستان وضع کردند و آن را موقتی میخوانند در واقع موقتی نباشد. ملاله یوسفزای گفت که ممنوعیت مشابه در سال 1996 از سوی رژیم طالبان به مدت 5 سال ادامه یافت. طالبان در زمان حاکمیتشان در بین سالهای 1996 تا 2001 و دختران و زنان در افغانستان اجازه تحصیل و کار بیرون از خانه را نداده بودند. همچنین هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر اخیراً گفته که وعده طالبان برای آغاز دروس دختران بالاتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان قابل اعتماد نیست. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته که به دختران اجازه تحصیل در سرتاسر افغانستان را بدهد. با گذشت 3 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از شرایط اساسی که از سوی جامعه بین المللی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح شده تأمین حقوق دختران و زنان در آن کشور خوانده شده است.
در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه‌ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 5:19 عصر به وقت کابل است. اکنون میشنوید که برخی از کارمندان شرکت برشنا از پرداخت نشدن حقوقشان در 3 ماه اخیر انتقاد میکنند. آنان میگویند با اینکه برشنا یک شرکت عایداتی است و پول کافی بر پرداخت حقوق کارکنانش دارد، اما 3 ماه به این سو حقوق ای کارمندان پرداخت نشده. با این حال رهبری برشنا با فرستادن اعلامیه به کارمندان این شرکت که یک روبرداشتان به رادیو آزادی هم رسیده، هر نوع اعتراض از سوی کارمندانش را خلاف تصمیم کابینه حکومت طالبان خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالغفور محمدی از کارمندان شرکت برشنا، شرکت برق‌رسانی افغانستان است که میگوید از 3 ماه بدین سو حقوقشان پرداخت نشده است. بر روایت او برایشان وعده داده می شود که حقوقشان امروز یا فردا پرداخت می شود، اما 4 هفته است این وعده عملی نشده و حتی اعتراض و اعتصاب کاریشان نیز به جایی نرسیده است. میگوید این روزها حتی کرایه راهش را ندارد تا سر کار برود و زندگیش سخت با چالش روبرو شده.
فردا یا پس فردا معاش شما حواله میشه، هیچ ضرورت نیست که شما اعتصاب کنیم. به کابل هم کارمندان و همکارم اعتصاب کردن، دیگه حتی مسئولین هیچ پاسخ قناعت بخش برای از اینا داده نشد. فقط به ما میگن که شما صبر داشته باشید، خود شما قضاوت کنیم ما تا چی وقت صبر کنیم، تا چی وقت تحمل کنیم.
پرداخت نشدن حقوق کارمندان این شرکت عایداتی نیمه دولتی سبب اعتراض این کارمندان در کابل نیز شده است. زینب محسینی کارمند دیگر شرکت برشنا است که از زمان حاکمیت طالبان به دلیل زن بودن اجازه رفتن سر کارش را ندارد. برایش گفته شده که بر اساس یک کارشیوه ویژه ممکن در آینده به کار برگردند. او نیز در کنار خانه نشین شدن دغدغه همسان با همکاران مردش را دارد، پرداخت نشدن حقوق آنان.
حداقل تقاضای مایی هست که اگر اجازه اعتراض داده نمیشه به خواسته های کارمندان گوش بدن و معاشات را حواله بکنن تا اینکه به هر حال افراد بتانن و مخارج خود را در بیارن.
به باور این کارمندان برشنا یک شرکت دارای درآمد است و پول کافی برای پرداخت حقوق همه کارمندان دارد، اما علت پرداخت نشدن حقوق پرسشی است بی پاسخ نزد آنان. به دنبال اعتراض‌های کارمندان شرکت برشنا، این نهاد روز یکشنبه با فرستادن اعلامیه‌ای به کارمندانش هر گونه اعتراض از سوی کارمندانش را خلاف تصمیم کابینه حکومت طالبان خوانده است. در یک روبرداشت این نامه که به رادیو آزادی نیز رسیده است، هشدار داده شده کسانی که از این تصمیم سرپیچی کنند، پیگرد خواهند شد. حکمت الله نورزی، سخنگوی ریاست عمومی برشنا، درباره چگونگی این نامه پاسخ واضحی به رادیو آزادی نداد، اما او گفت که مسئولان بر وعده‌شان پایبندند و به زودی حقوق کارمندان پرداخت خواهد شد.
در افغانستان برشنا شرکت
تمام رهبری شرکت برشنا به پرداخت حقوق و تمام امتیازات کارمندان این شرکت با تمام معنا متعهد است. ما جدول یا لایحه برای معاشات تنظیم کردیم و منتظر هدایت و تایید مقام رهبری هستیم.
گفته نیست که پس از سقوط کابل به دست طالبان، شرکت برشنا یگانه نهادی بود که درآمدش از رهگذر پرداخت صرفیه های برق همچنان پا برجا ماند و با وجود تمام چالش های اقتصادی و بانکی بیشتر مردم هزینه های برق منازلشان را پرداختند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. برنامه های هفته‌وار هم آماده نشر خواهند بود. اکنون میشنوید که قرضه های کوچک به جای آنکه مشکل برخی از کارمندان دولتی را حل کند، به مشکلشان افزوده است. برخی از معلمان و ماموران که از نمایندگی بانک ملی در جوزجان قرضه گرفته بودند، میگویند که توان باز پرداخت را ندارند. در گزارش با کسان ثابت شده که قرضه های کوچک گرفتند.
یک مشکل بسیار جدی برای کارمندان دولت
معلم حیات الله سه ماه پیش از سقوط حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان از بانک ملی نیمه دولتی جوزجان 100,000 افغانی قرض گرفته بود. او که از روستای شامشرب شهر شبرغان است میگوید که میخواست که وضع اقتصاد خانوادهش اندکی بهبود یابد.
که اکثرا کارمندای دولت شما میفهمند که به مشکلات اقتصادیشان زیادتر بودن، اینا از بانک ها قرضه گرفته بودن.
اما حیات الله میگوید بجای آن که مشکلش رفع شود زیادتر هم شد. او نتوانست که قرض خود را با سود بانکی در 100,000 افغانی 15,000 افغانی به موقع بپردازد. حیات الله میگوید که اکنون بانک ملی جوزجان از او پول میخواهد و این در حالی است که او مثل بسیاری از معلمان هنوز معاش سه ماهش را نگرفته. او در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت
که بانک های خصوصی مثل قبیل بانک اکسس و بانک کوپراتیف و بانک آخان اینا همین قرض های خود مطالبه میکنن، اما مفادش بخشیدن، این مفاد نمیگیرن، بدون مفاد قرض خود مطالبه میکنن. اما بانک ملی جوزجان با وجود که سر کارمندا یا سر مخروجین خود بسیار فشار میاره که همه روز زنگ میزنن و بسیار همه روز اذیت میکنن، با وجود که ماش نیست دیگه نیست کلگی میفهمه، اما با تمام مفاد و کل گپسخان چت پیشان مطالبه میکنه. یعنی اینا مفادشان مثل بانک های خصوصی برای مشترکین خود نبخشیدن.
با تسلط طالبان بر افغانستان وضع اقتصادی مردم خرابتر شده است. میلیاردها دلار پول ذخایر بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شده و داد و ستد بانکی هم در مقایسه با گذشته محدود شده. فارغ از قرضه، مردم نمی توانند به دلیل بسته بودن عزیزی بانک در جوزجان پول خود را بیرون کنند. آنها با طی نمودن یک ساعت فاصله در موترهای تیز رفتار از بانک ولایت سرپل در یک هفته 10,000 افغانی پول به دست می آورند. در ولایت جوزجان 8 بانک خصوصی و 2 بانک دولتی موجود بوده که از آن جمله عزیزی بانک غیر فعال و دیگر آن نیمه فعال است. تنها حیات الله نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم میکند، بلکه صدها تن دیگر در جوزجان نیز مشکل مشابهی دارند. یکی از آنان اسدالله 35 سال است که در شهر شبرغان دکان میوه فروشی دارد. او برای کسب مفاد بیشتر در کاروبار خود قرضه گرفته. اسدالله با پول قرضه از مزار شریف میوه خشک وارد کرده، اما اکنون ضرر کرده و بنابراین نتوانسته که قرضش را با وقتش بپردازد. او مشکلش را به رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
قبلا مامور دولت بودیم، وضعیت خراب شد، کار ایلا کردیم، از بانک قرضه گرفتیم، پیسه بانک هم داده نتانستیم، حالا قرضدار ماندیم.
تأخیر در پرداخت قسطهای قرضه از یک ماه به ماه دیگر باعث شده که تعدادی از افراد قرضه گیرنده مجبور به پرداخت جریمه شوند. یکی از کارمندان بانک ملی جوزجان که اجازه مصاحبه را نداشت، نخواست از او نام گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت آنهایی که قرضه میگیرند به دلیل اینکه نمیتوانند که قسطشان را بپردازند ناسنجیده دست به تجارت میزنند. کسانی که پول قرضه را به کار انداختند مفاد روزمره آن را باید پس انداز کنند. این کار باعث می شود که تا اقساط قرضه با وقت و بدون جنجال و جرمانه به اتمام برسد و کارشان هم رونق یابد. در جوزجان غیر از بانک ملی نیمه دولتی، بانک های خصوصی سود بانکیشان را بخشیده اند. اما بانک ملی جوزجان گفته است اگر کسی قرضش را پرداخته نتواند در گام بعدی به محکمه کشانده خواهد شد. طالبان با تسلطشان در جوزجان داد و ستد بانکی بر مبنای سود بانکی را حرام اعلام کرده بودند. مفتی عتیق الله ولید روز چهارشنبه به صفت سرپرست ریاست ارشاد حج و اوقاف جوزجان تعیین شده است. او برادی وازادی گفت که منتظر ساختن طرز العمل جدید هستند.
البته انشاءالله ما با از طرف بزرگان خود انشاءالله یک طرز العمل به ما میآید. طرز العمل حال ما فعلا که روان هستیم، به ما طرز العمل سابقه روان هستیم، انشاءالله یک طرز العمل نو به ما میآید. البته انشاءالله هر چیزی که خلاف شریعت ما باشه، رفتار شریعت ما باشه، او را انشاءالله جلویشه به هدایت و امهای خود انشاءالله او را جلوگیری میکنیم.
مفتی ولید بیشتر از این در این باره جزئیات ارائه نکرد. قرضه های کوچک برای رشد تجارت های کوچک و سرمایه گذاری های کوچک داده می شد. اما اکنون این روند از سوی بانک های خصوصی و دولتی به تعویق افتاده است. برخی از کسبه کاران برای حل مشکلشان قبلا از بانک ها قرضه می گرفتند. حیات الله هم میخواست که با گرفتن قرض از بانک زندگی خانواده چند نفرش بهتر شود، اما چنین نشد و او اکنون قرضدار است. اگر تا یک ماه دیگر 3 ماه معاشش داده نشود، او مجبور است حویلی نشیمن خود را به گرو بماند و قرض خود را بپردازد.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود. خبرهای ورزشی تا لحظات دیگر، اما اکنون با مقیم نایب باشید و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید.
مقام‌های محلی طالبان در قندهار میگویند که بر یک مخفیگاه جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش عملیات کردند. شمس الله صمیم، آمر اطلاعات و رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفته که عملیاتشان موفق بوده. سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگوید که در انفجار در منطقه کوته سنگی در شهر کابل 2 نفر زخمی شدند. سعید خوستی به رادیو آزادی گفت که هدف انفجار موتری بود که در آن غیر نظامیان سوار بودند. هیئت دولتی ایران برای گفتگو با رهبران طالبان امروز وارد کابل شده است. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران، این هیئت را رهبری میکند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که کشورهای آسیای مرکزی میتوانند که به اساس قراردادهای فعلی جریان برق صادراتیشان به افغانستان را به حالت تعلیق درآورند. اداره سیگار امروز دوشنبه گزارش مفصلی را در تویترش منتشر کرده و نوشته که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان پول انرژی برق وارداتی از کشورهای آسیای مرکزی را نپرداخته. رهبر مخالف حکومت بلغاریا مدعی است که برنده انتخابات عمومی دیروز یکشنبه در این کشور است. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که یک حزب تازه تشکیل شده ضد فساد ممکن است که حزب حاکم صدراعظم فعلی بلغاریا را در انتخابات دیروز شکست دهد. و ایالات متحده کیوبا را به خاطر آنچه تاکتیک های ارعاب از آن کشور خوانده شده نکوهش کرده است.
مسابقات والیبال که زیر نام اتحاد در ولایت خوست آغاز شده بود امروز پایان یافت. عزیز رحمان ملنگ، عامر ورزش خوست، امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات 2 ماه پیش آغاز شده بود و گفته او در این رقابت ها 46 تیم از سراسر این ولایت اشتراک کرده بودند. به گفته آقای ملنگ، هدف از راه‌اندازی این رقابت ها رشد ورزش والیبال و اتحاد میان ورزشکاران آن ولایت بود. و افزود در دیدار پایانی این رقابت ها امروز تیم های سینالا و نور احمد به مسافه هم رفتند که سرانجام تیم سینالا برنده این رقابت ها شد. کارگاه آموزشی مربیگری کانفو امروز در کابل به پایان رسید. در خبرنامه‌ای که از فدراسیون کانفو افغانستان به نشر رسیده آمده است که در این کارگاه آموزشی 45 مربی از باشگاه‌های ورزشی این رشته از ولایت‌های کابل، غزنی و لوگر اشتراک کرده بودند. در خبرنامه آمده است هدف از راه‌اندازی این کارگاه آموزشی بلند بردن ظرفیت مربیان این رشته می‌باشد. و در مسابقه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره، تیم استرالیا تیم نیوزلند را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. استرالیا که نون در 5 بازی 50 اوره 5 جام قهرمانی را به دست آورده بود، این بار اول بود که در رقابت‌های جهانی 20 اوره قهرمان شد. استرالیا با برنده شدن قاره از نیوزلند خواست توپ‌اندازی کند و تیم نیوزلند برای استرالیا 173 دوش را هدف تعیین کرد و بازیکنان استرالیا در 19 اور هدف تعیین شده را تکمیل و جام قهرمانی را به دست آورد. افغانستان در جام جهانی کرکت 20 اوره 5 بازی انجام داد که در 2 بازی آن پیروز شد، اما در 3 بازی دیگر شکست خورد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های از میدان ورزش و همچنان هوای تازه نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در موردی که شمار از پناهجویان افغان امروز در مقابل کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزیا تظاهرات کردند. هزاران پناهجوی در اندونزیا که اکثرشان افغان هستند و دنبال پناهندگی سیاسی در کشورهای سرمایه‌دار از جمله استرالیا هستند، اما شکایت میکنند که سالهاست به درخواست پناهندگی آنها جواب دادن نشده. جزئیات در این گزارش.
صدها پناهجوی افغان در جاکارتا پایتخت اندونزیا امروز دوشنبه 24 عقرب در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تظاهرات کردند و از این کمیشنری خواستار سرعت بخشیدن در کارهای پذیرش درخواست پناهندگی و مکان زیست شدند. در شعارهای معترضان آمده است: خانواده های ما در خطر هستند، لطفاً سریع اقدام کنید و پناهندگان را جابجا کنید و جان آنها را نجات دهید. در این تظاهرات شمار از کودکان و خانواده های پناهجویان نیز اشتراک داشتند و شعارهای در دست داشتند. اسوشیتد پرس به نقل از یک معترض به نام بیبی رحیمه فرهنگ دوست نگاشته است که او در ولایت غزنی یک معلم بوده است. بنو رحیمه در سال 2014 کار خود را ترک کرد و به اندونزیا سفر کرد، زیرا طالبان به او هشدار داده بودند که از خانه اش بیرون نرود. خانم فرهنگ دوست میگوید که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال 2014 برای او کارت پناهندگی داده است، اما هنوز هیچ اقدامی درباره درخواست پناهندگی او انجام نداده است. بی بی رحیمه میگوید که نمیتواند در اندونزیا کار کند و مجبور است در خانه بماند. او گفته که از این وضعیت رنج میبرد، زیرا به گفته او 8 سال زمان بسیار است که در این کشور او گذرانده است. اندونزیا کنونسیون سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را امضا نکرده است و از این رو دولت آن کشور اجازه کار، آموزش، بهره مند شدن از خدمات بهداشتی و دیگر خدمات عامه را به پناهجویان نمیدهد. در دسامبر سال 2020 حدود 14000 پناهجو از 50 کشور در اندونزیا ثبت نام کردند که بیشتر آنان افغانان بودند. این پناهجویان از بحر آن به اندونزیا می روند تا از آن طریق با کشتی ها به استرالیا بروند. در دو سال گذشته دولت استرالیا بارها کشتی هایی را که توانایی انتقال و سفر ندارند متوقف کرده و آنها را به آبهای اندونزیا بازگردانده است.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت‌مند بوده و از گزند روزگار در امان باشید. باز هم به همین امیدواری می‌پردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در آغاز برنامه داد محمد نوک، رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با فعالیت‌های ورزش در هفته گذشته و هفته جاری برایتان می‌گوید.
ستایش مدال‌های تکواندو بود که در مسابقات جیوان در اسلام آباد 7 مدال به شمول مدال طلا گرفته بودند.
مصاحبه مشنوید با حبیب الرحمن فائزی، رئیس فدراسیون کونگ فو افغانستان.
کلاس فنی آموزشی در بخش مربیای خود داشتیم که خوشبختانه ما دومین دورش را برگزار کردیم که برای حدود 45 تن از مربیان شهر کابل اشتراک دارند.
و در آخر برنامه پریسا نجیم، ورزشکار رشته ماجزنی، در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات ارائه میکند.
از سال 2016 بدین سو مصروف تمرین در رشته بوکس هستم. اول ورزش از جمناستیک شروع کردیم.
شنونده های عزیز، چنانچه در آغاز هم گفتیم، اینک داد محمد نوک، رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با فعالیت ها و دستاوردهای ورزشی در بخش های مختلف در هفته گذشته و برنامه های هفته جاری برایتان معلومات ارائه می کند.
در جریان هفته گذشته ما چند تا مسابقه داشتیم در مرکز و ولایات که البته شروعش از ستایش مدال‌های تکواندو بود که در مسابقات جیوان در اسلام آباد 7 مدال به شمول مدال طلا گرفته بودند و همچنان در پکتیا پاورلیفتینگ مسابقات پاورلیفتینگ بود و در روزگان و هلمند مسابقات والیبال بود که ولسوالی مرجع هلمند هم تیمش البته را اشتراک کرده بود و مسابقات تکواندو در هرات داشتیم. و در مرکز از فوتبال جامعه هم داشتیم که با بردن شاهین اسماعیلی که اون قهرمان این جام شده و همچنان در جریان این هفته با پلان های دیگر تیم فوتبال ما که در ترکیه با فوتبالران اندونزیایی روبرو میشوند بخیر، ما مسابقه داریم که امشب شروع میشه بخیر و همچنان در ولایات مسابقات ماجریان داره. در مرکز برای کونگ فو سمینار دو روزه داریم که امروز روز اخیرش هستن. از طرف فدراسیون بوکسینگ سنین 16 ساله و 18 ساله پیش در بین کلاب های کابل یک مسابقه هستن که به روز سی شنبه صبح بخیر شروع میشه. در شهر کابل هستن، از 25 الی 28 اقرب برای 4 روز هستن و در این ورزشکارای ما سهم میگیرن که عمرشان از 18 سال پایین باشه.
شنونده های عزیز، روز گذشته کورس آموزشی مربیگری از سوی فدراسیون کونگ فو در کابل را اندازی شد. در این مورد با حبیب الرحمن فائزی رئیس فدراسیون کونگ فو مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با چگونگی را اندازی این کورس آموزشی پرسیدم.
کلاس فنی آموزشی در بخش مربیگری خود داشتیم که خوشبختانه ما دومین دور را برگزار کردیم که دور نخست شما در سال قبل برگزار کرده بودیم. امروز موفق شدیم که با همکاری خود اعضای رهبری فدراسیون و اداره ورش کشور ما بتانیم دور دومش برگزار کنیم که برای حدود 45 تن از مربیان شهر کابل به اشتراک دارند.
خب در این کورس مربیگری بیشتر کدام مسائل آموزش داده میشن؟
در این دوره ما مضامین یا موضوعات برنامه‌ریزی تمرینات است، همچنان بحث تغذیه و ورزشی است، به این ترتیب اساسات مربیگری است که بیشتر سر مسائل اخلاقیات و ارزش‌های ورزشی و انسانی میچرخه. و در
این مربی ها از ولایات خواسته میشن یا از کلاب های ورزشی از کابل هستن، چه قسم هست؟
نه خیر، این مربی ها فقط دوره که برگزار شده به اشتراک خود این مربی های شهر کابل است، ولی خوشبختانه دونه بر علاقه مندی که ولایات مانند لوگر، غزنی و هلمند داشتن، اونا مربی هایشان به این در حدود 8 نفر از مربی ها از چه ولایت به این برنامه اشتراک دارن و ما برنامه بعدی ما که انشاءالله که با خوب شدن وضعیت بودجه در اداره ورزش کشور تصمیم داری داریم که با درجه بیش برگزار کنیم. فعلا درجه سیش برگزار کردیم، زمانی که ما درجه دیره که برگزار بکنیم با تمام مربی های ولایت ما در مرکز دعوت میشه. البته او با همکاری اداره ورزش است که مسئله بودجه است که رفت و برگشت است که ما شما میفهمیم که در این شرایط فعلا با مشکلات بودجه مواجه هستیم که متاسفانه نتونستیم که ولایت خود دعوت بکنیم.
در کورس مربیگری از طرفی که تدریس میشه های استادای خارجی آمد؟
نه خیر، خوشبختانه که ظرفیت و این توانایی در فدراسیون کونگ فو وجود داره. ما مربی های بسیار بسیار مربی های بین‌المللی داریم که اونا دورای مربیگریشان در خارج از کشور در سالهای گذشته سپری کردن و ما از اونا به دوره استفاده میکنیم. هر زمانی که باز ما لایسنسی ایره که اگر بخواییم که باز برگزار کنیم، باز ما ناگذیر هستیم در فدراسیون آسیایی و یا سازمانهای جهانی خود باز ما آموزگار بخواییم. برای فعلا ما برای درجه سی و بی ما از این ظرفیت های داخل فدراسیون استفاده میکنیم.
خب پس از ختم از این کورس مسئولیت مربی ها چی است؟
بدون شک که برای ما بخاطر زمینه گرفته شده که در آنجا مربی های ما با یک برنامه ریزی بسیار خوب، با اهمیت و فواید ورزشی بهتر، با کسب چیزایی را که از جریان کورسی هم می آموزن واره بودنن که در عمل در کلاب هایشان در باشگاه هایشان می رن برای شاگردها، برای ورزشکاراشان، برای نسل جوان را انتخاب بدن و آموزش بدن. امروز ما شما میفهمیم که تمام مسائل خوشبختانه الکترونیکی شده و تمام مسائل به دسترس همه مواد کافی به دسترس همه قرار میگیرن. هدف این است که اینا با مطالعات بیشتر خود با علوم معاصر ورزشی اینا آشنا شوند که تا اینکه بتونن همون مراحل تدریس و آموزش خود برای جوانان و ورزشکاران بهتر انجام بدن.
و در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی پریسا نجیم، یکی از ورزشکاران رشته مجزنی فدراسیون بوکس افغانستان، آشنا می‌سازیم.
پریسا نجیم هستم، 20 سال سن دارم.
مکتب را تمام کردیم و فعلا محصل دانشگاه می باشم. رشته پولیتیکال ساینس. از سال 2016 بدین سو مصروف تمرین در رشته بوکس هستم. اول ورزش از جمناستیک شروع کردیم، بعدش به فتنس روی آوردم و بالاخره گپم به بوکس کشید. در رشته بوکس از طرف فامیل مشوق کسی نداشتم، چون می گفتن مبادا افکار شوی مشت از ضربه بخوری. خب به خاطر سلامتی خودم زیاد طرفدار نبودن، بلی ترینرم استاد بید نعیمی خیلی تشویق میکرد، البته مهارت و استعداد مدیده خیلی تشویق میکرد. مسابقات داخلی خب دمی طول 3 سال که عضویت تیم ملی را دارم، چون قبلا تمرین میکردم ولی شخصی عضویت تیم ملی را نداشتم. زمانی که اعلان شد که به خاطر تیم ملی بانوان مسابقات برگزار میکنن، ما هم اشتراک کردم. خوشبختانه که عضویت چند به دست آوردم. در جریان امی چندین سال که عضویت تیم ملی را دارم، از 5-6 مسابقه داخلی زیادتر انجام دادیم، ولی مسابقات خارجی را متاسفانه انجام ندادیم به خاطر کمکاری فدراسیون در سه بانوان. با ما مسابقات خارجی نگرفتن و زمینه را فراهم نساختن. خاطره خوش در ورزش بوکس امی که مشتت بروی حریف بخوره و نمره بگیری تمامش خوش است. و خاطره جالب که بسیاری وقتا در تمرین وقتی روی ما کمی صدمه میدید، باز در بیرون بازار و دانشگاه کسایی که میدید و نمیفهمیدن که رشته بوکس تمرین میکنم، باز اونا برام میگفتن که تخانه لط خوردی. خاطره تلخ ندارم. در جریان فایت کدام مشت هم اگه خوردیم کیف کردن، چون ورزشکار رشته بوکس که باشی باز باید مشت هم بخوری که حداقل بفهمی من بوکسر هستم. در فامیل 4 نفر موندیم، چون دیگه خواهر برادر عروسی کردن. فعلا پدرجان مادرجان خودم و برادرم هستیم. در جریان روز مصروف دانشگاه و بعدش هم مصروف تمرین کردن می باشم. درباره آرزویم، خب طبعا هر آدمی آرزوهای زیاده می داشته باشه. گذشته از دیگه موارد در مورد رشته تمرینیم بگویم که هدف آرزویم ای بوده که بنام افغانستان در میادین بین المللی داخل رنگ شده و مسابقه بودم، افتخار آفرینی کنم، اگر قسمت باشه بیرق کشور رو به اهتزاز بیارم و با امید همچین روزا.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. معیارهای ازدواج برای دو جوان کدام ها اند؟ ازدواجی که به خواست دو جوان باشد موفق خواهد بود یا به خواست خانواده؟ برای آغاز زندگی مشترک موفق کدام نکات را باید جوانان مد نظر بگیرند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به این موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها انتخاب همسر یک دغدغه بزرگ و اساسی و از طرف مهمترین و اساسی ترین تصمیم دختران و پسران جوان شده است. و هنگامی که انتخاب همسر به درستی انجام شود، برای 100 سال آینده زندگی مشترک با آسودگی آماده می شویم. برای یک ازدواج موفق باید معیارهای انتخاب را به درستی بشناسیم و اسیر عشق و احساسات زودگذر نشویم. سمی احمدی فارغ رشته ژورنالیسم است. او میگوید این که دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرند بستگی به این دارد که از کدام زاویه به زندگی نگاه میکنند.
این مسئله بستگی داره به خود دو طرف که اگر ازدواج به رضایت خانواده باشه یا به رضایت جانبین باشه، بستگی داره به برداشت طرفین کنا از زندگی چی برداشت دارن. خیلی از ازدواج ها رو ما دیدیم که به رضایت خانواده بوده، یعنی ارنج مریج بوده، اما در آخر نتیجه خوب نداده، باعث شدن که جدا شون یا مشکلات پیش بیایه یا زندگیشان تلخ باشه. ولی خیلی ازدواج ها رو دیدیم که دو نفر با هم تفاهم کرده ولی خیلی زندگی خوب داشتن.
تصمیم ازدواج اگر بخواست و رضایت خانواده و دختر و پسر باشد بیشتر موفق خواهد بود. احمد صمیم صافی به این عقیده است. او میگوید والدین بیشتر خوب و بد فرزندانشان را می دانند و بهتر است فرزندان انتخاب همسر را به خواسته آنها بگذارند.
ازدواجیه که با رضایت والدین و همچنان رضایت پسر و همو دختر خانمه که قرار است با یکی دیگه اینا ازدواج بکنن باشه خوبتر است. رضایت از اون طرف شرط است. مثلا زمانی که یک خانواده میخواد خواستگاری بره برای کسی، در قدم اول از پسر باید پرسان بکنن، باید از دختر پرسان شوه. اگر رضایت داشته باشن هم پسر و هم دختر اینا یک زندگی بسیار خوب رو می‌داشته باشن.
صمیم همچنان افزود در انتخاب همسر شناخت بین دو جوان خیلی مهم می باشد و دوره نامزدی برای شناخت یک زمان کافی است. جوانان از دوستی های قبل از ازدواج خودداری کنند.
همچنان بعضی کسای دیگه که قبل از اینکه نامزد شوند تماس های تلفنی می داشته باشند و مسیج می داشته باشند، زمانی که اینا ازدواج میکنن در کل بیشتر از 75% اینا زندگی ناموفق دارن، چون بالای یک دیگه همیشه اینا شک میکنن با هر زنگ با هر تلفن. یعنی می تو یک انگیزه می داشته باشن قبل از نامزدی سر با ما صحبت میکرد، شاید داره با کدام کسی دیگه هم صحبت بکنه. اگر از طرف فامیل شوه با این که پسر و دخترم موافقت بکنن، به نظرم یک زندگی بسیار خوب، یک زندگی بسیار خوش، یک زندگی بسیار حالیه می داشته باشن.
نیلوفر زبی باشنده شهر کابل است. او میگوید ازدواج و آغاز زندگی جدید معیارهای مختلف دارد که جوانان باید در انتخاب همسر شناخت و طرز تفکر را بیشتر مد نظر بگیرند تا پول و دارایی.
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. با دوستی یکی دیگر میگیرند، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت می داشته باشند. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
مستور یک تن از فارغین رشته اقتصاد است. او میگوید آغاز زندگی مشترک و انتخاب همسر به خواست خود جوانان بیشتر موفق تر است، چون عشق، دوستی و تحمل در آن بیشتر وجود دارد.
اولا که موفق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی دارد. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواج هایی که موفق هستند ازدواج به خواست و انتخاب دو تا جوان است. نمیتونیم بگیم که کلا ازدواج هایی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا موفق هستند. این قسمم نیست. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوج ها در جریان زندگی به میان میایه، اونقدر که دو جوانی که به خواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
مستور همچنان افزود شناخت بین دو جوان قبل از آغاز زندگی مشترک مهمترین موضوع است.
ولی کم کم در اواخر جوانای احساساتی از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از اینکه هم دیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش را بسنجن، فکر کنن، همدیگر را به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دو دوستان نهایت عزیز، معیارهای ازدواج برای دو جوان کدام ها اند؟ ازدواجی که به خواست دو جوان باشد موفق خواهد بود یا به خواست خانواده؟ برای آغاز زندگی مشترک موفق کدام نکات را باید جوانان مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سعید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه بر ما بگوین که معیارهایی که قبل از ازدواج باید دو جوان را مد نظر بگیره کدام ها هستن؟
ببینین، ازدواج یک قرارداد است بین دو فرد که مطمئنن و مسلمن در این قرارداد تعهدهایی وجود داره. تعهدهایی مثل پذیرش مسئولیت در زندگی مشترک، تعهد به وفادار ماندن نسبت به هم دیگر، تعهد به صداقت داشتن، تعهد به محبت کردن به شریک زندگی و تعهد به گذشت و فداکاری. اگر هر فردی آمادگی برای پذیرش این تعهدها داشته باشه، ببینین آمادگی برای پذیرش این تعهدها داشته باشه، آماده ازدواج است. خب داشتن آمادگی، آمادگی جسمی است که مسائل جنسی را در بر میگیره، آمادگی روحی است که مسائل عاطفی را در بر میگیره و آمادگی اقتصادی است و معیارهای عمومی که باید در نظر گرفته شود در هر جامعه فرقی نمیکنه، معیارهای مهمی هستند. هم سطح بودن است در زمینه علمی، از نظر دانش، از نظر علم، تعلیم و تحصیل، هم سطح بودن در از نظر اقتصادی، از هم سطح بودن از نظر سنی، هم سطح بودن از نظر فرهنگی، حتی شباهت های اعتقادی هم مهم است.
خب ازدواجی که به خواست دو جوان باشه بیشتر موفق است و یا او ازدواجی که به خواست خانواده میشه؟
ازدواج رابطه های جدیدی را به وجود می آورد. یعنی ازدواج فقط به یک رابطه دو نفری ختم نمیشه. چه بسا ازدواج هایی بوده که با مخالفت خانواده ها صورت گرفته، اما در به مرور زمان از طرف خانواده ها در مسیر راه زندگی دو نفر که ازدواج کردن سنگ‌های گذاشته شده که منتج به طلاق شده و هیچ حمایت خانوادگی نداشتن. و چه بسا ازدواج هایی که با موافقت خانواده، یعنی تحمیل شده، با مخالفت دو زوج صورت گرفته که باز هم اگر به طلاق ختم نشده به خیانت در زندگی مشترک ختم میشه. پس با توجه به این که ازدواج انتخاب شخصی است که ازدواج میکنه، یعنی حق انتخاب با شخصی است که ازدواج میکنه، اما خوب است که این انتخاب با تفاهم با خانواده صورت بگیره و یا اگر خانواده ها انتخاب میکنن نظر جوانان هم مثبت باشه نسبت به ازدواج.
خب برای آغاز زندگی مشترک و به پیش برد زندگی مشترک باید جوانا کدام نکات مد نظر بگیرن؟
ببینین، هر زندگی مشترک و ازدواجی که با طلاق ختم نمیشه را نمیتوانیم موفق بنامیم، چون اشخاصی بودن که آماده ازدواج بودن، آماده پذیرفتن تعهدهای رابطه مشترک و در معیارهای انتخاب همسر هم دقت کردن و همسر خوبی را انتخاب کردن، اما بعد از ازدواج تا آخر عمر هم با هم دیگه بودن، اما سطح رضایتشان از ازدواج بسیار پایین بوده، چون روابط خسته شده بوده. برای داشتن یک زندگی موفق، یک رابطه موفق، یک رابطه موفق در زندگی مشترک، ما باید رابطه های خود را زنده نگه داریم. یک نواخت شدن زندگی باعث دلزدگی افراد میشه و دلزدگی باعث خستگی روابط میشه. افراد زیادی بوده که قبل از ازدواج عاشق همدیگر بودن، همدیگر را دوست داشتن، محبت میکردن، اما به محضی که ازدواج میکنن درگیر مسائل روزمره زندگی میشه و یک بعد وسیع و مهم ازدواج را فراموش میکنن که همون محبت و بعد عاطفی است نسبت به همدیگر. همدیگر را فراموش میکنن، نه از روی نخواستن، همدیگر را دوست دارن اما درگیر مسائل دیگر میشه و زندگی یک نواخت میشه و برای یک نواخت نشدن زندگی باید خلاقیت داشته باشه، برنامه ریزی بکنن، یک شوکی به زندگی یک نواخت خودشان وارد بکنن که زندگی وارد مرحله زیباتر و تازه تری شه.
دوستان گرامی، سخنان سعید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی را که در مورد معیارها و ازدواج موفق صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
Da-da-da-da.